بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. السادس انه ربما یؤخذ فی محل النزاع قید المندوحة فی مقام الامتثال. صفحه 213. قبل از پرداختن و وارد شدن به درس امروز، با حول و قوه الهی مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمت شما عزیزان عرض می کنم. شروع درس جلسه گذشته از الخامس لا یخفا ان ملاک نزاع شروع شد. اونجا گفتیم که ما 6 نوع واجب و حرام داریم: نفسی، عینی، تعینی، غیری، کفایی، تخییری. امر و نهی این 6 نوع رو شامل می شود. بحث در این هست که آیا میشه یک چیزی هم واجب نفسی باشه و هم حرام غیری و همینطور ما بقی. پس ما این بحث را میکنیم که آیا میشود امر و نهی در چیزی جمع بشوند یا نه. در اینجا جناب مصنف یک فرمایشی دارد و فصول فرمایش دیگر، هر کدام هم ادله ای را آوردند. مصنف فرمود شامل همه موارد شیشگانه واجب و حرام خواهد شد. پس جناب مصنف نظرشون این هست: اجتماع امر و نهی شامل همه موارد ششگانه خواهد شد. ولی جناب صاحب فصول فرموده خیر، شامل ششتا نمیشه، این ستا نفسی، عینی و تعینی. مصنف دو دلیل آورد. دلیل اولشون عموم ملاک بود، یعنی واجب و حرام فرمودن متباینین هستند. پس عموم ملاک شامل واجب و حرام ششگانه میشه. دلیل دومشون اطلاق لفظ امر و نهی هست، یعنی وقتی که امر یا نهی گفته میشه، اطلاق به این موارد ششگانه نفسی، غیری، تعینی، تخییری، عینی و کفایی میشود. اما جناب صاحب فصول میفرمایند خیر، شامل نفسی، عینی و تعینی هست، شیشتا رو در بر نمیگیرد. دلیل اولشون انصراف هست. مصنف این رو قبول نکرد، فرمود انصراف منشأ داره یا کثرت استعماله. بله، اگر استعمال امر تو واجب نفسی از غیری بیشتر باشه، حق با جناب صاحب فصوله، در حالی که اینطوری نیست، هر دوتاشون کثرت استعمال دارند. منشأ دوم غلبه در وجوده. بله، اگر واجب نفسی نسبت به واجب غیری بیشتر باشه، باز اینجا حق با جناب صاحب فصوله، در حالی که ما میبینیم هر دو به یک مقدار هستند. پس فرمایش ایشان قابل قبول نیست. جناب مصنف با صاحب فصول در صيغه امر و نهی دیگر اتفاق نظر دارند. نعم لا یبعد، یه شخصی حالا آمده و از طریق ظهور اطلاقی با کمک مقدمات حکمت میخواهد بگوید که وقتی ما گفتیم واجب، شامل واجب نفسی، عینی و تعینی خواهد شد، یعنی دیگه شامل اقسام سته نمی شود، شامل اقسام ثلاثه خواهد شد. این شخص گفته که مقدمات حکمت اقتضاشون این هست که وقتی که ما صحبت از واجب می کنیم، یعنی واجب نفسی، واجب عینی و واجب تعینی، مصنف این فرمایش رو رد میکنه. میفرماید که مقدمات حکمت سه شرط داره. شرط اول، متکلم در مقام بیان باشه، نه به دنبال اجمال گویی. دوم، قرینه برخلاف اطلاق نباشد. سوم، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشه. مصنف می‌فرماید این فرمایش این شخص که قابل قبول نیست، به خاطر اینکه ما در اینجا قرینه داریم و قرینه ما عموم ملاک هست که شامل همه موارد سته خواهد شد و این با اطلاق سازگاری نداره، لذا این ملاک عام به شما اجازه نمی دهد که از واجب بخواید واجب نفسی رو انتخاب کنید، نه هم نفسی و هم غیری و هاکذا موارد دیگر. و کذا ما وقع فی البینه، این دلیل دوم جناب فصول هست. ایشون می‌فرماید که بر فرض هم که امر و نهی شامل این موارد سته بشه، ما در خارج مواردی نداریم که واجب تخییری و حرام تخییری با هم جمع بشن، پس فقط نفسی ها رو در بر می‌گیره. اینجا جناب مصنف مثالی می آورند و می فرمایند که واجب تخییری در اینجا با حرام تخییری جمع شده، پس فرمایش جناب صاحب فصول قابل قبول نمی باشد. مثلا شارع مقدس به شخصی گفته در دار قصبی داخل نشو، و یا فرموده که با اغیار مجالست نکن. در اینجا ما میبینیم که شخص مکلف اولا داخل در دار قصبی شده، ثانیا مجالست با اغیار هم کرده است. الان این حرام تخییریه و شخص مکلف هر دو لنگه را آورده، پس اگر واجب تخییری جایز باشه، حرام تخییری هم جایز خواهد بود. البته این مطلب رو هم بیان کنیم که این مثال فرضی و عرفی هست، میشه بهش اشکال کرد، برای ما هم مثال شرعی بیاور. اما درس امروز ما السادسو انه ربما یؤخذ فی محل نزاع قید المندوه. در اینجا جناب مصنف در ابتدا فرمایش صاحب فصول رو بیان میکنن، البته اون رو بعدن رد خواهند کرد. صاحب فصول در بحث اجتماع امر و نهی آمده نزاع را برده به جایی که قید مندوحه در کار باشه. لذا عنوان مسئله رو اینطور بیان کردن که اختلف فی جواز اجتماع الامر و نهی فی ما اذا کان هناک مندوحتون فی مقام الانتصال. یعنی نزاع ما در مسئله ضدین اختصاص به اون جایی داره که شخص مکلف مندوحه داشته باشه. مندوحه یعنی راه چاره، راه فرار. بر فرض مولا فرموده که سل ولا تقصب، نماز بخوان اما حق قصب مال دیگران رو نداری. در اینجا ما فرض میگیریم که یک زمینی یا خانه‌ای هست، نصفش مباح و نصف دیگرش قصبی هست و برای شخص مکلف مقدور باشه که در آن مکان مباح امر مولا رو امتثال کنه بدون اینکه اون نهی مزاحمتی برای او داشته باشه. اینجا هست که نزاع مطرح میشه. آیا صلات در دار قصبی حرام هست یا نه؟ یعنی شخص مکلف یک مکان مباحی برایش فراهم هست و همینطور مکان قصبی، با اینکه میتونه بره تو مکان مباح نماز بخونه اما در مکان قصبی نماز بخواند. اما اگر مندوحه‌ای وجود نداشته باشه، دیگر در اینجا ما نمیتوانیم مسئله رو مطرح کنیم. مثلا فرض بگیرید یک شخصی هست در یک مکان قصبی زندانی شده. آیا میشه گفت این شخص اگر اینجا نماز بخواند حرامه؟ خیر، اینجا دیگه حرامی در کار نیست، به خاطر اینکه اگر بگوییم حرام هست تکلیف به ما لا یطاق میشه و در واقع اینجا دیگه لا تقصب وجود نداره. و اگر بخواهیم بگوییم در اینجا هم نهی وجود داره، امر هم هست، این میشه تکلیف به ما لا یطاق و محاله. پس خلاصه در این حالت که شخص مندوحه‌ای ندارد، اجتماع امر و نهی ممتنع هست. حالا شاید این سوال مطرح باشه که چرا این مسئله رو، یعنی عدم قید مندوحه در این محل نزاع رو مطرح نکردن؟ در پاسخ فرمودن که این مسئله آنقدر واضح و روشن هست که نیازی به بیان نداره، ولکن نه تحقیق. در اینجا جناب مصنف علی الله مقامه الشریف فرمایش صاحب فصول رو رد کرده. فرموده است که صاحب فصول بین مقام امتثال و مقام جعل خلط کرده، اشتباه کرده. در مقام امتثال قید مندوحه لازم هست، اما این مورد بحث ما نیست. در مقام جعل نیازی به قید مندوحه نیست، که بحث ما هم در همین باره هست. پس در جایی که صاحب فصول قید مندوحه را بحث کرده که مقام جعل هست، ما بهش لازم نداریم. در جایی که لازم هست مقام امتثاله که ارتباطی به بحث ما ندارد. توضیح ذلک این که بحثی که در مسئله اجتماع امر و نهی هست مربوط میشه به مقام جعل و جائل، نه مقام امتثال و عامل. یعنی آیا شخص جائل و مشرع، کسی که داره چیزی رو جعل میکنه، میتونه نسبت به یک چیزی هم امر داشته باشه و هم نهی داشته باشه، یا نه این کار اصلا محاله؟ خلاصه سخن این که آیا چون این تکلیفی امکان داره یا نه اینکه محال هست. به عبارت اخرى و علمی تر این که آیا تعدد عنوان که اون صلات و قصد باشه، عنوان های ما موجب تعدد معنون، معنون ما کدوم هست؟ اون دوتا عمله میشه یا نه؟ پس آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه؟ حالا اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون ما، اون متعلق امر و نهی ما بشه، چون این تکلیفی ممکن هست. اما اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشه، این تکلیف محال خواهد بود. شاید شما این سوال را مطرح بفرمایید که ما اینجا دو تا ماهیت داریم، ماهیت صلات، ماهیت قصب، اینا دو تا هستن. بله، ما هم قبول داریم در اینجا دو ماهیت هست، اما این دو تا ماهیت به یک وجود موجود هستند و لزوم تکلیفه در اینجا مصنف میخواد اشاره کنه به این مطلب که اگر بدون اینکه قید مندوه لازم بشه تکلیف به محال لازم بیاد، ما یه مشکل دیگه اینجا پیدا خواهیم کرد، یه محظور دیگری توی مقام امتثال خواهیم داشت، که البته این محظوری که توی مقام امتثال الان به وجود اومد دیگه ارتباطی به بحث و نزاع ما نخواهد داشت. این توضیح مختصر رو هم بگوییم که توی بحث اجتماع امر و نهی دو مبنا وجود داشت، یکی مبنای جواز و دیگری مبنای امتناع. طبق مبنای جواز شارع مقدس میتونست نسبت به یک واحد ذو وجهین مقام جعل هم امر داشته باشه و هم نهی. حالا طبق این مبنا این بحث مطرح میشه که اگر توی مقام امتثال مندوهی وجود داشته باشه دیگه محظوری در کار نخواهد بود، اما اگر مندوهی نباشه اینجا تکلیف به محال خواهد بود، اگرچه تکلیف محال نیست. یعنی خود تکلیف رو شارع مقدس میتونه صادر کنه، اما این تکلیفه به یک چیزی تعلق گرفته، روی یک چیزی رفته که شخص مکلف اتیانش برای او مقدر نخواهد بود. در این هنگام اگر تکلیف به محال ممتنع باشه که بعضی ها بر این باور هستند، این تکلیف دیگه صحیح نیست. اما اگر این تکلیف ممکن باشه، کما اینکه بعضی ها به این معتقدن، این تکلیف صحیح خواهد بود. اما طبق مبنای امتناع، در این هنگام شارع مقدس نمیتونه تو مقام جعل نسبت به یک واحد زوجهن هم امر داشته باشه و هم نهی. اگر مندوهی حالا طبق این مبنا در کار نباشه، ما دو تا محذور داریم. یکی محذور حین الامتصال، یکی محذور از جانب جعل و تشریع از طرف شارع مقدس. نم لابده. تا اینجا متن رو بخونیم فعلا. السادس انه ربما یؤخذ فی محل النزاع قید المندوحه فی مقام الامتصال. شأن چنین است که چه بسا اخذ می شود در محل نزاع قید مندوحه در مقام امتصال. این مطلب رو هم داشته باشید که آخذ کی هست در اینجا؟ چه کسی اومده در محل نزاع قید مندوحه رو گرفته؟ جناب صاحب فصول. بل ربما قیل، بلکه چه بسا گفته شده. فصول یعنی اینجا این سوال رو مطرح میکنن که چرا دیگران این قید رو نگفتن. و ان الاطلاق انما هو للاتکال علی الوضوح، به خاطر اینکه اطلاق یعنی نگفتن قید مندوحه. به خاطر اینکه نگفتن قید مندوحه، انما هو، این نگفتن به خاطر چیه؟ اینه که از بس واضح و روشنه. از بدونها یلزم و تکلیف بالمحال. این از علت لا یؤخذ هست. این عدم اخذ قید مندوحه در محل بحث بدونها، بدون این قید مندوحه، یلزم و تکلیف بالمحال، تکلیف به محال خواهد آمد. توضیح اینها را از خارج دادیم خدمتون. ولیکن نه تحقیقه، این فرمایش جناب مصنف است. مع ذلک عدم و اعتبارها فی ما هو المهم فی محل نزاع. مشار الیه ذلک، بزنید با این که این قید خیلی واضح و روشن و بدیهی هست، مع ذلک عدم و اعتبارها، معتبر نبودن این مندوحه فی ما هو المهم، در اون جایی که مهم است. مهم رو بنویسید، مهم جعل تکلیفه. فی محل نزاع، در محل نزاع، من یک لزوم المحال، لازم میاد محال، و هو اجتماع الحکمین المتضادین. و این محال چیه؟ اجتماع دو تا حکم، واجب و حرام، که اینا با هم دیگه زد هستن. دو، و عدم الجدوا فی کون مورد هما موجهم به وجهین فی دفع قائلت اجتماع زدین. این عدم به کسر بخونید که عطف بر لزوم میشه. و دوم اینکه فایده این نیست فی کون در بودن مورد این دوتا حکم موجه به دو وجه، در چی؟ در دفع قائله اجتماع زدین. این فی دفع متعلق میشه به جدوا، یعنی فایده این ندارد در دفع قائله اجتماع زدین. او عدم لزومهی، یا اینکه لازم نمیاد محال. این زمیر هو رو بزنید به محال. و ان تعدد الوجه یجدی فی دفعها، این که تعدد وجه و معنون یفتی، یجری یعنی یفتی، فایده میده در دفع قائله اون اجتماع زدن. که از خارج توضیح میدادیم گفتیم اگر تعدد وجه و عنوان موجب تعدد معنون بشه این تکلیف ممکنه، یعنی هر کدام از این امر ما، سله، نهی ما، لا تقصب میتونه تعلق به یکی از این دوتا وجه بگیره. اما اگر این تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشه این چون این تکلیفی محال است. اگرچه گفتیم که در اینجا دوتا ماهیت ما داریم، یکی ماهیت صلات، دیگری ماهیت قصد، توضیحشو گفتیم. ولا یتفاوت فی ذلک اصلا وجود المندوحه و عدمها، تفاوتی نمی کند فی ذلک در این نزاع ما اصلا بود یا نبود مندوحه. و لزوم و تکلیف بالمحال بدونها محظور آخر، این که بدون مندوحه یه محظور دیگری به وجود میاد این باعث میشه که تکلیف به محال باشد. بدونها ضمیرش به مندوحه برمیگرده، محظور آخر بنویسید مربوط به مقام امتثال، که ما اینا را از خارج که توضیح دادیم گفتیم تو بحث اجتماع امر و نهی دو مبنا هست، مبنای جواز، مبنای امتناع. این داره اشاره میکنه به مبنای امتناع که اگر اجتماع امر و نهی فی شیء واحد که دارای دو وجهه ممتنع باشه و مندوحه ما نداشته باشیم، اون موقع دو تا محظور خواهیم داشت، یکی محظورمون از جهت تشریع جعل، دیگری از جهت امتثال، که امتثال مربوط میشه به شخص مکلف و جعل و تشریع مربوط به شارع. لا دخل لهو به هازن نزا، که دخل و دخالتی لهو برای این محظور با این نزا نخواهد بود. نعم، نعم اینجا استدراک میکنه و کرارن هم گفتیم اینجا به جای نعم بنویسید الا. مطلب چی هست که ایشون استدراک میکنه؟ چی رو میخواییم استثناء کنیم بگیم الا؟ مصنف فرمایشش این بود که قید مندوحه ربطی به محل بحث ما که مقام جعل هست نداره، اما نسبت به یک حالتی ایشون الان استدراک میکنه، میفرماید که این قید مندوحه در یک جا، البته با دو تا شرط، برای ما لازم هست. کجا؟ در جایی که شارع این توانایی رو داره که نسبت به واحد ذو وجهین هم امر داشته باشه و هم نهی، که البته این طبق مبنای جوازیون بود، یعنی طبق این مبنا که بگیم اجتماع امر و نهی فی شیء واحد ذو وجهین جایزه، در اینجا قید مندوحه لازم هست با دو تا شرط. شرط اول این که قائل بشیم که این حکمین ما که وجوب و حرمت فعلی هستند، یعنی اون موقعی که شارع میفرماید صل لا تقصب، هم وجوب صلات و هم حرمت قصد هر دو فعلی باشن. دوم این که ما بپذیریم و قائل بشیم به این که تکلیف به محال محال هست. با دانستن این مطلبی که گفتیم، یعنی این دو شرط رعایت بشه، در اینجا ما قید مندوهه رو در مقام امتثال چاره ای نداریم که لحاظ کنیم، به خاطر اینکه اگر این قید مندوهه نباشه و شارع مقدس از شخص مکلف خواسته باشه که هم نماز بخواند و هم قصد نکند، سل لا تقصب، این تکلیف به محاله و از شارع چنین چیزی نخواهد بود. نعم لابد من اعتبارها فی الحکم بالجواز فعلا، بله ناگزیریم از معتبر دانستن مندوهه در حکم به جواز فعلا. یعنی اولا باید طبق مبنای جواز باشه که می گفتن اجتماع امر و نهی جایزه، و در اینجا شارع مقدس میتونست به شیء واحد ذو وجهین امر و نهی داشته باشه. دو شرط گفتیم در اینجا لازمه، بعد با داشتن این دوتا شرط قید مندوهه لازم خواهد بود. نعم لابد من اعتبار این مندوهه در اون دوتا حکم وجوب و حرمت بالجواز، یعنی طبق مبنای جواز اجتماع امر و نهی فعلا، یعنی این حکم با باید فعلی باشن، یعنی هم وجوب و هم حرمت هر دو فعلی باشن. لمن یرا التکلیف بالمحال محظورا و محالا، برای کسی که این من زیرش بنویسید عدلیه، تو پرانتز بنویسید معتزله و امامیه، یرا هم بنویسید یعتقد و حالا معنا میکنیم، برای کسی که یعنی عدلیه که معتقد است التکلیف بالمحال محظورا و محالا، تکلیف به محال محظور و محاله، عدلیه اعتقادشون بر اینه که تکلیف به محال محاله، چون این اعتقاد رو دارند لذا میگن که قید مندوهه در تکلیف معتبر و لازم هست. چطور در تکلیف ما باید بلوغ داشته باشیم، عقل داشته باشیم، اینها معتبرن؟ همانطوری که بلوغ و عقل در تکلیف معتبر هست، اینها میگن که مندوهه هم در تکلیف معتبر هست، البته در فعلیت تکلیف. کما ربما لابد من اعتبار امر آخر فی الحکم بهی کذالک ایزن، توجه بفرمایید، همانطوری که ناگزیریم از معتبر بودن امر دیگر، زیرش بنویسید بلوغ و عقل، فی الحکم در حکم بهی به اون جواز کذالک، بنویسید فعلا ایزن. ایزن یعنی چی؟ یعنی همانطوری که قید مندوهه معتبر بود، قید بلوغ و عقل هم معتبر هست، و بالجمله لا وجه لاعتبارها الا لاجل اعتبار القدرت علی الامتثال و عدم لزوم تکلیف بالمحال. خلاصه وجهی برای اعتبارها، اعتبار این مندوهه، نمی باشد مگر به خاطر معتبر بودن قدرت بر امتثال، در حالی که بحث ما جعله، بحث ما امتثال تکلیف نیست، لذا نیازی به مندوهه نداریم. پس ببینید اشکال داره میکنه به این فرمایش عدلیه. عدلیه میگفتن که همانطوری که بلوغ و عقل در تکلیف معتبر هست، قید مندوهه هم معتبره. جناب مصنف میگه حرف شما در جای خودش صحیح، اما بحث ما مربوط به مقام جعله، نه مقام امتصال، لذا نیازی به مندوه نداریم. و عدم لزوم تکلیف به محال، اینو عطفش کنید بر اون اعتباره، لعجل اعتبار، لعجل عدم، به خاطر این که تکلیف به محال هم اینجا لازم نمی آید. ولا دخل له به ما هو المحذور فی المقام من التکلیف المحال ففهم وقتنه، و دخالتی هم لهو برای اون اعتبار مندوهه به ما هو المحذور، از آن جهت که محذور هست در مقام از تکلیفی که محال است. ففهم وقتنه، خوب توجه کن. خلاصه کلام چی شد؟ این است که شما که قید مندوهه رو در محل نزاع لازم می دانید، این فرمایش شما آقایان عدلیه صحیح نیست، به خاطر اینکه این قید مندوهه مربوط به مقام امتثاله، جایی که شخص مکلف میخواد اتیان اون عمل را کند، در حالی که بحث ما میشه مربوط به مقام جعل و این دوتا با همدیگه متفاوت هستند. والحمدلله رب العالمین.